بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. در مسئله 76 عروه می‌فرمایند یجوز له ان يتصرف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده اخراجه من البقیه از شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علا وجه الکلی فی المعین کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک وقد مر فی بابها. در رابطه با اینکه تعلق خمس به مال به رب به نحو کلی فی المعین است، بحث طولانی قبلا عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم یا با استظهار از بعضی از روایات و یا به مقتضی الاصل، خلافاً لعدت از محشین و معلقین که عده زیادی اینجا حاشیه دارن در اون بحث قبل که ان الخمس یتعلق بالعین، اونجا صراحت نداشتن بالاشاعه یا بالکلیه فی المعین، کما این که در متن تحریر هم این جمله رو صریحا نفرمودن، ولی در این مسئله که به دنبال اونجاست میگن فی‌الکلیه فی‌المعین، عده ای از آقایون هم حاشیه زدن که نه اقوا از هر چنین انه بالاشاعه. حالا اگر گفتیم کلیه فی‌المعین را، خاصیت کلیه فی‌المعین اینه که تا وقتی به قدر اون کلی باقی است یجوز تصرف در اون بقیه و حتی بالاتلاف از بین بردن مصرف کردن به ایه نحوه، تا وقتی که کلی باقیه. یه کسی که فروخت سا ان من صبره، سا کلیه قابل انطباق است با ساهای متعددی که در این صبره قابل تصوره. اگر 20 من گندمه یه من گندمشو فروخت، چند سا تو این 20 من داریم آقای شمس؟ ها؟ نه، من تبریز و من هر جو که بگی یه سا فروخ از 20 سا چند تا داریم؟ بله؟ 19 تا میمونه؟ یعنی 20 تا؟ نه، همین 20 من گندم اقلن توش میشه هزاران سا تصویر کرد. ساش که جدا نیست، اینا مخلوطه. هر کجاشو بگیری یه ذره برداری یه ذره دیگه از اونجا بذاری روش، این میشه یه کلیه فرد جدید از این کلی. باشه، 20 منی که بشه جدا کرد، بله، ولی این 20 من رو چجور میشه هر منی که میشه جدا کرد از کجاش؟ خیلی تفاوت داره، صدها هزارها فرض ممکنه در اینجا تصویر بشه. اینی که میشه یک فرد از یک کلی، کلی که برای کلیش صدها فرد وجود دارد، یکی از اونا رو فروخته. حالا تا همه باقیست صد فرد داره، هزار فرد داره، هرچی مصرف کرد تعداد میاد پایین. تازه وقتی برسه به دو سا، فقط دو سا وجود داره، باز چند فرد داره. اون سایی رو که او طلب کاره و میخوای بهش بپردازی چجوری بپردازی؟ یک سای اینوری رو یا یه خورده از اینور یه خورده از اونور و همچنین باز ساهای متعددی در بین همین دو سا وجود داره، بازم کلی جن فی المعین. حتی اگر برسی به اون جایی که یک سا است با یک سیر، یک سا و یک سیر، یک سا و 100 گرم، یک سا و 50 گرم، باز تو این هم افراد متعددی قابل تصویره، هنوز کلی باقیه. اما اگر همش مصرف شد فقط مون یک سا، این دیگه میشه کلی منحصر در فرد، اینجا دیگه فرد دیگری نداره. وقتی نداشت این یک سا میشود مال اون خریدار، مال اون مالک دیگر، مختص به اون میشه، دیگه لا یجوز التصرف. پس بنابراین تا اون یک سا باقیه، بقیه قابل تصرفه، چون میگه من یک سا طلب دارم، بسیار خوب، حالا یک سا تو از اونجا بهت میدم، چیکار داری به اینی که من دارم به این دیگه مشتری جدیدم تحویل میدم، مزاحم با تو نیست. بنابراین روی کلی فیلم معین بله، یجوز لهو ان یتصرف فی بعض الرب، بعض روحه ادامه بده، مادام مقدار الخمس منه باق فی یده، تا این اندازه میتواند به اصطلاح درش تصرف بکنه و اشکالی نداره. در این حال تعبیر کردن مع قصده اخراجه من البقیه، جمله بعد تعلیل برای جوازه، از شرکت و ارباب الخمس مع المالک این نماهیه علا وجه الکلیه فی المعین، این به جای خود، این جمله وسط مع قصده اخراجه من البقیه، این غیر از کجا آمده؟ چه لزومی داره این تقیید؟ اگر قائل به اشاعه می شدید و برای جواز تصرف سراغ اون ادله و ظهورات و امثال اینها و جمع بین اونها و روایات لا یجوز لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، به اونجا جای این حرف بود که عده‌ای به حساب جمع اینا گفتن، اون جایی یجوز که مع قصد ادا باشه، اون جایی که نه لا یجوز اگر نباشه رفت. اما وقتی کلیه فی المعینه، اونم فرضتون اینه هنوز به قدر کلی باقی است، پس این تصرف طبق قاعده است، طبق قاعده است، حتی اگر قصدش این باشه خمسو نده، فعلا هنوز حرامی انجام نداده، کسی هم نمیتونه مزاحمش بشه، تصرفاتش هم مشکلی نداره. قضیه قصد چه دخالتی داره در اینجا؟ این قید رو مبنای کلی فی المعین مورد احتیاج نیست، کما اینکه حالا در یه مسئله دیگه ای هم داریم، سیدم اونجا همینجا گفته این کلمه قصر رو آورده، حالا تعجب اینه بعض اونجا اشکال کردن اینجا نکردن، نه بنابر کلی فی المعین و این مبنا، حالا قاصد باشه یا نباشه، لایوبالیه و اهمیتم نداره، تو ذهنشم بنا نداره به این که خمسو بپردازه، ولی فعلا تا اینجا که داره تصرف میکنه مشکلی نداره، کلیه فی المعینش باقی است، تصرفی در مال خمس نکرده. این مسئله 76
خب دلش آخر سال جایز هست نیست؟
چرا؟ بله حالا اونم عرض میکنی، اونجا وقتی در مورد اشاعه گفتیم مبادله جایزون به دلیل اون روایات، و بعدم گفتیم اطلاق روایت ریان ابن سعد یدلو بر جواز، اون بحث اهم بود، سوان قلنا به هازا، حالا در سالش همونجا این تعبیر رو کردیم، در سالش از هر، البته این مسئله خوب دقت کنید با اون مسئله فرق میکنه، این مسئله اینه که بر خمسش بمونه تصرف کنه در مازاد، اون مسئله این است که نه کلشو با خود خمس کلشو مبادله کنه، حتی خود خمس هم روش معامله کنه، اون مسئله مال اونجا بود، موضوعش حالا بعدم صحبت کنیم. این یه مسئله، مسئله 77 بله آقا، حالا ببینید شما، نمیدونم توضیحش، حالا احیانا خلط در ذهنشون شده با مسئله اشاعه و قضیه اون روایات و امثال اینها، یا اینکه احیانا مثلا روی اون روایات بگیم روایات عدم جواز لا یجوز لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، اونها رو بکشید که در حالی که اونجا شامل این نمیشه، چون این عینی که کلیه فی المعینه، کلیه فی المعینش فرض اینه این خمس اینه، بعدم اون رو که نفروخته اصلا اون روایات شاملش نمیشه. مسئله 77، اذا حصل الرب فی ابتداء السنه او فی اثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار. این بحث قبلا گذشت. خب اوائل سال ربحی حاصل شد، یجوز له الاتجار معه، بفروشی مجموعه اون رو با این که خمس درش هست، اون وقت خمس منتقل میشه به اون بدل. اینو که سابقا ضمن مباحث گفتیم سید اینجا بهش تصریح میکنه، تو عبارت تحریر تصریح نداشتیم به این مطلب، اینجا تصریح میکنه سید. اما عمدش این مسئله که اینجا تصریح کرده برای این نکته است. فرض کنید کسی سرمایه ای داشت، سودی کرد، یا نه فرض رو میبریم در اونجایی که اصلا سرمایه ای نداشت، یه کسی یه مالی رو بهش هبه کرد، 1,000,000 تومان بهش بخشید، این 1,000,000 تومان 1/5 خمسون بناءً علی عموم الفائده. ای آمد با این 1,000,000 تومان شروع کرد معامله، باش تجارتی کرد شد 2,000,000 تومان. خب حالا چقدرش خمسه؟ چقدر باید بابت خمس بده؟ یه حساب اینه که خب اون دفعه‌ای که باش معامله کردی 1,000,000 تومان داشتی، بله، ولی 200,000 تومنش 1/5 خمس بود. پس حالایی که باش معامله کردی و شد 2,000,000 تومان، یعنی 1,000,000 تومان سودش شد. این سود 800 تومنش مال 800 تومن خودته، 200 تومنش مال 200 تومن اون خمسه. پس اول سود خمس رو بذار کنار، بعد بگو من 800 تومن دو مرتبه سود کردم، یه 200 تومن اونجا بدهکار بودم بابت خمس، یه 200 تومنم اینجا بدهکار شدم بابت سود خمس، حالا 800 تومنم جدیدن رب کردم، یتعلق الخمس به این رب، 160 تومنم بابت این میشم بدهکار، میشم مجموعاً 560 تومن. یه محاسبه بانکی همینو جواب میده، باید اینجور محاسبه کنه. اما یجب و کذا باید اینجور محاسبه کنه یا نه؟ اذا تجربه اینو بعد شد 2,000,000 و بعد، بله هیچی نداشتی حالا 2,000,000 داری، 400,000 تومنش خمسه، نه بیشتر، یه جا حساب کن. آیا به اون خمس نداده ای که مورد اتجار واقع شده سود تعلق میگیره یا نه به اون سود تعلق نمیگیرد؟ مسئله کم و بیش بین فقها مورد اختلافه. صاحب جواهر که انه میگه بله به او تعلق میگیره، در ارباح مکاسب جلد 16 و جواهر صفحه 55 اینو فرموده، تمایل در نجات العباد که رسالش هست با تعبیر انه الاحوت الام یکن اقوا ازش عبور کرده، بله احوتون بلا اشکال، ولی میگه الام یکن اقوا تمایل به فتوا. در مقابل صاحب جواهر مرحوم شیخ انصاری و غیر واحد من جمله مرحوم سید، میگن نه به اون خمسی که یجوز له الاتجار سود تعلق نمیگیره، سودش کلش مال صاحب مال، چیزی که از اون سود اول 200 تومن به اصطلاح خمس داشت، این سود دوم هم 200 تومن خمس داره، یا اصلا هر دوشو بریز توی کاسه، آخرش بگو من اول سال هیچی نداشتم، حالا 2 میلیون تومن دارم، 400 هزار تومنش خمسه. اما چرا؟ با اینکه بله مقتضای قاعده و محاسبات به اصطلاح ریاضی و امثال اینها حرف صاحب جواهره. اگر بخوایم از اون خارج بشیم نیاز به یک دلیلی داریم که بگیم شارع مقدس در اینجا این اجازه رو داره و ازش گذشته. بله آقا، برای اینکه سود کرد، سود دوم سودش، سود کی؟ سود خود صاحب مال. یه میلیون 200 تومنش مال خمسه، میمونه 800 تومن. 800 تومن مال صاحب مال موند. کجا داد؟ 200 تومنشو بابت سود اون 200 تومن داد. تکرار میکنیم، گمش کردی مسئله رو. وقتی که آقای شمس که مثل خورشید میدرخشه گم بکنه، اون وقت دیگه بقیه واپسه. نگفتیم برای کی، اونش مستتره درش، برای که یه کسی داره بالاخره. یه میلیون تومن فایده به دستش آمد ولو بالهبه، 200 تومنش شد سود، اما نداد. با مجموعه 1 میلیون تومن که 800 تومنش مال خودشه، 200 تومنش مال ارباب خمس، با این مجموعه 1 میلیون تومن یک کاسبی کرد، توش 1 میلیون تومن سود کرد، حالا داره 2 میلیون تومن. میگیم اون 1 میلیون تومن اول 200 تومنش خمس بود. با این که معامله کردید، سود تابع سرمایه است، قانون کلی. پس از این 1 میلیون تومن جدید 200 تومنش مربوطه به اون 200 تومن خمسه که اومدی سرمایه گذاری کردی. این 200 تومنو جدا کن، این مال خمسه. خودت چقدر سود بردی در حقیقت از اون 800 تومن؟ خودت چقدر سود بردی؟ 800 تومن. حالا این سود جدید شد، این سود جدیدم یتعلق به الخمس، 160 تومن هم بابت این باید بدی.
دوباره کاری
میشه؟ نه دوباره کاری نیست، برای اینکه از اون مالک جدا کرده بودی، اون وقت داده بودی که بیشتر از 800 تومن سود نمی کردی، با مال خمس تجارت کردی.
مثلا
شما
یک بدون 800 تومن 165 بدی بابت اون؟
بله بله بله. خوبه، چی میشه؟
مزدش
چی؟ قرار گذاری نداده بزاعتو؟ نه باشه، کسی بهش نگفت این کارو بکن، کسی مزد بهش بده کار نیست، معزونه. ولی معزونه این که نیست که من به اصلا مزد بهت بدم، اذن کافی نیست برای که صاحب مال بده کار بشی. اون چی که مهمه، مثل مرحوم شیخ و دیگران میگن آقا شما اصل مسئله رو گفتید، یجوز الاتجار به این مال ولو فی الخمس، به چه دلیل؟ خود این از اول غیر جایز بود، تصرف در مالی که قسمتش مال دیگرانه ذاتن طبق قاعده غیر جایزه، معاملات چه فضولی چنین و چنان، لو فرض الحرام. چرا گفتید جایزون؟ فراز اول عبارتتون تصریح کردید اذا حصل الربح فی ابتداء السنه او فی اثناها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار. مثلا در تحریرم خوندیم بله اتلافش جایز نیست ولی اتجارش جایز. به چه دلیل؟ دلیلتون روایات بود، روایت ازدی، روایت ابی سیار، روایت ابی علی راشد و روایت ریان ابن سلت که از اینا استفاده میشد یجوز. ماهی و قصب قطیعه و چنین رو گرفت هزار ربح رفته فروخته، حالا ربح از این فروشش پولش رو بده. خیلی خوب از اینا استفاده کردید. یجوز الاتجار فتوای اول مبتنی بر همین روایته. بحث دوم اینه که از همین روایات میفهمیم که آخر کار اونی رو که داری یتعلق به الخمس دیگه. در اینجا مرتبه بندی نکردن، تحلیل نکردن چقدرش خمس اصلیش بوده، چقدرش درآمد فرعیشه و امثال ذالک. اطلاق خود همین روایات که هازا فیه الخمس، خمس ذالک، ظاهرش این همینه. ولو چند دستم گذشته، معاملاتم شده، در این حال دیگه هر سوده یکی 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 رو حساب نمی کنیم. اصل ایناست. حالا از این روایات بیایم یه مطلب کلی استنباط کنیم، خیلی هم دیگه فرقی نمی کنه، عمده این مسئله است که آقا اصلا شارع مقدس سود رو یک سال سر سال دیده. فی کل آمن، سر سال حساب کن ببین از جوجه ها چند تا مونده، و اونی که زیادتر سر سال از سربایه گذشته فی الخمس، بلی نتیجهش همین میشه. حالا سر سال یا غیر زالی همون نتیجه رو میده. بله آقا، حالا اون مسئلهش هنوز بعد میاد. بنابراین سر سال هرچی شد دیگه حساب نمی کنی. بله هی سود در سود سود در سود، به اصطلاح سودهای مضاعف. الان گاهی اوقات بعضی از بانک ها نمیدونم حالا هم هست یا نیست، وقتی بله یه ماه تأخیر داشت، این یک ماه اینقدر خسارت تأخیر داره، ماه دوم تأخیر داشت، تأخیر اصل بدهیش یه مقدار، تأخیر این خسارت تأخیرش هم میاد روش. با این میشه بگن سود مضاعف، هی تضاعف پیدا میکنه. نه شارع این رو ندیده، الغا کرده این رو، آخر سال هرچی شد. ولو همه اینا برای این است که لا ینافی ذلک، که بگیم کل ربح یحصل یتعلق به الخمس. نمیخوایم اون بحثای قبلی رو منکر بشیم، اینا رو هم اونجاها هم لابلای بحثا متذکر شدیم، بحث شده، اشاره شده. نه یتعلق به، ولی با این جواز، با این احکامی که به دنبالشه، به این ترتیب. علاوه بر این که اگر بنا بود اینجور باشه، این سودهای مضاعف یکی پس از دیگری، این یه کار شاقی میشد بر هر یک از خمس دهندگان بعد جواز الاتجار. یا بیا همون اول بگو تا ربح حاصل شد دست بشنه در سود و جدا کن بیار بپرداد بعد. خب یه کاره. گفتید نه، فی کل عام، آخر سنه، احتساب احتیاطاً للمعونه، امثال ذلک تا آخر سال. اگر اینجور شد، اون وقت این آخر سال چجور میشینه حساب کنه چقدر سود این بود، چقدر سود اون بود، چقدر ادرسان میشد؟ این خودش حالا با کامپیوتر رو اینا حساب میکنن، اونم با چقدر کارمن. یه آدمی بیچاره بدبختی چجوری که اینا رو حساب کنه؟ یه عمل شاقی بود که مسلم مورد سوال قرار میگرفت. لوکانه یه همچین امری واجبن و لازم بود این چنین محاسبه کند، این یه عمل شاقی می شد، مورد سوال قرار می گرفت، از ائمه سوال می کردن اینو چه کارش کنیم، چگونه محاسبه کنیم. اصلا این محاسبه ایست که آقای شمس الان به زوری متوجه شد، تا چه برسه به دیگران؟ هنوزم نشد. یه برای واقعا یه عویسه ای میشد در عرف شیعه و مورد سوال و جواب قرار میگرفت. و وقتی میبینیم نه اصلا از این مقوره بحثی نیست، سوالی نیست، بله کلیتا الان چی که داره خمسشو بده تمام. این هم یعید و بله یدل بر این مطلب اون چرا که شیخ فرموده خلافاً لصاحب جواهر، ولذا روی همین امور متأخرین هم این رو پذیرفتن که بله نه خمس به اینها به این شکل تعلق نمیگیرد. خمس بله آقا نه نمیدونیم مشکل ببینید زیلشو گم میکنید. بله میگیم اگر این چنین بود و این مشکلی در کار بود طبعا مورد سوال میشد. این سکوت و مورد سوال نشدن رو داریم ازش استکشاف میکنیم که چنین چیزی نیست. بله نه اگر چون مسئله مورد ابتلاءه بله دیگه چرا خوبه همه اینایی که خمس میدادن همه این گرفتاری رو داشتن، همه سر سال آوردن دادن، هیچ کدوم هم همشون هم کاسب بودن، تو ایام سال پولشون رو کنار نمیگذاشتن، دونه دونه رو حذف نمیکردن.
با کی مصالحه کردن؟
حاکمی که مصالحه نکردن داره اولشه، داره حالا میاره میده به امام، نداره مصالحه کرده باشن با یه حاکمی و الا حاکم ریششون میگرفت که آخرش هم بیاره به خود من بده چه میده اونجا. بله مرحبا خیلی خوب شما هم معیدشون میگه اصلا نمیشه، عرف نمیتونه این معاذبات رو بکنه. ما عرض کردیم مشکلون بله، حالا با کامپیوترها راحت شده، اون وقتا مشکل تر.
یه دونه شما یه جای
پویه
جدا میکنید یه دفت از کجا مثلا الان شما با یه میلیون تومن داره رفت استجاره، حالا با کنی سلطمنش کرده
حالا چیکار میگه؟ بله اونا باید یک پنجمش رو به همین شکل بله همینطور داره. خب مرحوم سید این فتوا رو میده اما میگه این در صورتی است که اتجر بهی فلحول توی سال، یجوز الاتجار رو برای توی سال اون زائدش روش نمیاد، به خلاف ما اذا تجر بهی بعد تمام الهول فانه ان حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لاربابه، اگر سودی پیدا شد بعد از سال با تجارت کرد اون مقداری که در مقابل خمس ربح اون مال ارباب ربحه، مضافن الى اصل الخمس اضافه بر اصل خمسش، فیخرجها اولا ثم یخرج خمس بقیته ان زادت الى معونت السنه. بله اول باید حالا خمس اولی کنار، بعدم ربح این خمسم کنار، بعد زیادیش که اون 800 تومنه ان زادت الى معونت السنه اون وقت خمسشو بده. در بعد از سنه حرف صاحب جواهر رو که ان نمیپذیره، البته تکرار میکنیم طبق قاعده همینه، حالا در سنش آمدیم دلیل پیدا کردیم از این قاعده خارج شدیم، یه نوع بخشش من ارباب الخمس، خدا بخشیده، امام بخشیده، پیغمبر بخشیده، هرچی هست به اصطلاح یا جعل نکرده تسهیلن، اما نسبت به بعد از سنش چی؟ مرحوم سید میگه نه اونجا دیگه باید محاسبه کنه سود در سود در سود در سود و همچنین را. ما عرض میکنیم نه بعد از سنش هم لا فرق. چرا؟ مبنیان بر اون بحثی که گذروندیم، گفتیم از روایت ریان میتونیم استفاده کنیم اطلاق را، یشمل و فسنته و ما بعد از سنه، بنابراین همونطور که فسنه از این روایت استفاده میکنیم سود مضاعف ندارد، خمس مضاعف ندارد، ما بعد از سنش هم همینطوره. مهازا مبنیان بر اون نکته و مطلبی رو که اونجا اختیار کردیم.
این
بله تو سالش هم قطعا مال صاحب خمس بود، قطعا معزون بود. حالا از این روایت استفاده کردیم اونجا که بعد از سالم یجوز الاتجار، اتلاف جایز نیست، ولذا مسئله ای را که ذیل مسئله قبلی تو متن مطرح کردیم، گفتیم یه وقت تصرف به اطلاف لا یجوز، تصرف للمعونه است در ضمن سال یجوز، در بعد از سال لا یجوز، تصرف به التجار به همین روایات تمسک کردیم بعد از سالم یجوز. نه همین روایات، خب دوتا که نیست، همین روایاتیست که الان بهش استدلال میکنید میگید سودش دیگه اضافه نمیشه. حالا کرد، حالا کرد، حرام کرده، بعد از سال کارش حرامه. حالا بحث فضولی و غیر فضولی اینا که اتفاقا حالا میخونیم، اونم نک مطلبان، ولی در این حال بله سودش مال خودشه. شما اگر چنانچه بدهی دارید بهش، البته اونجا ذمه است، با این بدهی معامله کردی، نرفتی طلب او رو بدی، میتونه از شما مطالبه کنه اینقدر سود کردی باید پولش به من بدی؟ میدونم نشده. پس بنابراین در این حال در واقع داره داره میگفتم در ذمه است، خودم اینو پیش گیر. ولی این نیست که حالا شما عرفن میگید این با مال من زندگی کرده، با مال من تجارت کرده باید بده. نه، در این مورد خمس درسته، اینه مال اونم هست، مقتضای قاعده اینه که باید سودش رو هم بپردازد. این رو که منکر نمیشیم، عمده استفاده از روایاته. اگر شمای سید از همین روایات استفاده می کنید که در طول سالش مضاعف نمی شود، اگر از این روایات استفاده کردیم که یجوز الاتجار بعد از سنه هم، خب همین روایات یدل بر این که سودش مضاعف، خمسش مضاعف نمیشه. خب بعد دارید بخونید، اون وقت که اونجا بگفتیم باید اون وقت توجه میکردیم. نه، این این مطلب را در همون ذیل روایت اونجا عرض کردیم و بهش استدلال کردیم بر این مطلب. روایت یا ریام نسد و اطلاق روایت اینا بر چی خوندیم؟ حالا یه مرتبه اینجا تهمت به عرف و چنین و چنین، بله عرف خیلی چیزا رو میگه، ولی نه عرف دو جور حکم میکنه، عرف طلبکار باشه یه جور، عرف بدهکار باشه یه جور. این که حکم عرفی نشد. اینم این مسئله 77. مسئله 78، لیس للمالک ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه کما اشرنا الی. قبلا ضمن مسئله گفته بودن، اینجا هم صراحتا در تحریر هم ضمن این مسئله ما قبل آخر اونجا هم صراحتا فرمودن که در این رابطه بحث کردیم، خودش نه اختیاری نداره، وکالتی نیابتی اختیاری بهش داده نشده که خودت با خودت دستگردون کن یا خودت به ذمه بگیر ضمانت کن بقیهش برات بشه جایز. نه، این لایجوز. اما دنبالش اینه، آوردن سگیه تکرار کرده برای این ذیل مسئله، نعم یجوز و لهو ذالک بالمصالحت مع الحاکم، که بره با حاکم مصالحه کنه و به نتیجه حالا دستگردون کنه، یا تعبیر مصالحه که گفتیم شاید فیه تسامحون و هین ازن منتقل میشه خمس به ذمه‌اش، این خارجی دیگه میشه مال خودش، و هین ازن فیجوز له التصرف فیه ولا حصت له من الربح اذا تجر به. حالا دیگه اگر با این مال تجار کرد هیچی سهم خمس نمیشه، چون همه مالش شد مال خود مالک، اونی که بدهیه ذمه است، اونی که خمسه جاش رفت تو ذمه، دیگه تو این عین خارجی، توی این پول خارجی خمسی وجود ندارد. به تعبیر شما اینو دیگه خوب بلدید، میگه بیاد حساب تو بکن، دستگردون کن، مال تو حلال کن. این مال تو حلال کن یعنی خمسو بخور، نه در ذمه، اما این مال خارجی دیگه شد کلن ملک خودت، حالا هر کاری بکنی، خرید کنی، جنس بخری، تجارت بکنی، صرف کنی، هبه بکنی، نمیدونم چنین جایزون. ولو فرز تجدد معن له فی اثناء الهول على وجه لا یقوم به حرب انکشف فساد و صلح. اگر چنانچه بعد معلوم شد نه اصلا خرج داشته اینقدری که سودی براش باقی نمونده، خمسی بهش تعلق نمی گرفته، رفتم مصالحه کردم با حاکم یه مبلغی هم پرداخت کردم، حالا فی اثناء الهول، حالا ببین انکشف فساد و صلح، بله این صلح باطل بوده، میتونی بری پول تو از حاکم پس بگیری، مسئله شو دیروز خوندیم، اگر چنان چه این باقیست میتونی بگیری، اگر تلف شده چنین و چنان اون به جای خود طبق اون مسئله. انکشف فساد و صلح دیگه اینی که حالا حکم بعدیش چیه موکول کرد به اون چرا که در اون مسئله بیان کرد. اینجا یک ابهامی هست تو کلام مرحوم سید. فرض این مسئله سید کجاست؟ ولو فرض تجدد معن له فی اثناء الهول، اگر معونه بعد از ساله که از این خم از این ربه امسال کم نمیشه، انکشف فساد و صلح نداره، از اول فکر کرد این اندازه مثلا 1,000,000 تومان سود کرده، 100,000 تومانش رو خرج میکنه، 900,000 تومانش اضافه از سو خرجشه، 900,000 تومانش رو رفت 180,000 تومان خمسش داد همون اول سال، آدم خوش حساب، حالا جایزه خوش حسابی هم بهش دادن یا ندادن، بسیار خوب. بعد معلوم شد نه یه بیماری براش پیش اومد، معالجاتی براش پیش اومد، اینا همه خرج شد، کل 900,000 تومان هم از بین رفت، انکشف فساد و صلح توی سال یا بعد از سال. ظاهر تعبیر سید که معونه‌ای در اثناء هول پیدا بشود اینه که توی سال این چنین پیش آمده، بله اینجا انکشف فساد و صلح، اما صدر عبارتش که به اصطلاح میگه لم یجوز، بله نعم یجوز له ذلک بالمصالحه، میگفت تصرف درش جایز نیست، با اینکه در سال که تصرف جایزه. اول عبارت لیس للمالک ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه، بله یجوز بالمصالحه و حین اذن له التصرف، یعنی بدون این مصالحه تصرف جایز نیست، در حالی که توی سال که تصرف جایزه. اگر مراد سید در این فر داخل سال باشد اون صدر تناسب نداره، ذیل متناسبون صد تناسب نداره، و اگر مراد سید بعد از تمام الهول صدر درست، حالا رو مبنای خود سید، اما ذیل دیگه جا نداره، معونه بعد از سال که موجب فساد صلح نمی شود که. مطلب از نظر ماهیت مسئله، حالا استدلالات طرفین اقوال همه اینا روشن، اینا موکول به بحث‌های گذشته، اما این تنظیم مسئله از نظر شیخ از نظر سید مراد چیه؟ چی؟ میدونم توی سال معونه براش پیش اومد یا بعد از سال؟ توی سال، بله یعنی کشف فساد و صلح، اما چرا گفتی لا یجوز له التصرف؟ توی سال که یجوز له التصرف، اون بشه کشف غلاب بشه یا نشه، از اول جایز بود براش تصرف، رفتن و دادنش و مصالحه کردنش و به هر کاری که کرد یه کار مستحبی بود، یه کار جایز بود، واجب نبود، تصرف براش جایز بود. این دو قطعه مسئله سید با همدیگه هماهنگ نیست. در این قضیه حالا از همین جای پیشبینی بکنیم، در این قضیه تصرف و جایز و غیر جایز و امثال اینها چند روز پیش به مناسبت عرض کردیم، خوبه اصلا این مسائل یه دو بازبینی بشه و به یه شکل دیگری تبدیل بشه، تدوین بشه به اصطلاح. یه تفاوت ها یعنی اختلاف ها حالا تو کلمات سید هست، تو این مسئله هست، با مسئله قبلی، با مسائل بعدی، این تصرفات چیچیش جایزه، کدومش جایز نیست، چه حالتی داره، یه نواختی نیست تو عبارت سید. من جمله اینجا حالا در مسائل بعدم داریم، مسئله 80 و 82 از مسائل باقی مونده این فصل انشالله فردا بیاری خدا.